رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود. زین قند پارسی
به نام مهربانترین مهربانان، خدای عزوجل که هرچه هست از اوست، خانم آقایان سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. بسیار سپاسگزارم از اینکه شنونده برنامه زین قند پارسی هستید، برنامه‌ای از شبکه رادیویی گفتگو. بنده فرزان خانجانی افشار، مجری کارشناس برنامه زین قند پارسی، همچون هفته گذشته افتخار میزبانی از دو میهمان گرانقدر و محترم رو دارم، خانم دکتر معصومه طالبی، مدرس دانشگاه شهید بهشتی، و جناب آقای دکتر غلام حسین مراقبی، نویسنده، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر طالبی، سلام و خیر مقدم خدمتتون عرض میکنم.
ممنونم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمت شما هست.
سپاس از شما. آقای دکتر، خوش آمدید به برنامه زین قند پارسی.
درود بر شما و درود به شنوندگان بسیار خوب و همسخن بسیار گرامی.
سپاس بسیار از شما. عرض کنم که در این فصل از برنامه زین قند پارسی، برخلاف جلسه گذشته که نگاه کلی به جریانات شعری داشتیم، در این فصل و در این برنامه تصمیممون این هست که مقدار روشن‌تر در ارتباط با جریانات مختلف شعری در دوران مشروطه صحبت بکنیم. من قبل از اینکه اولین سوال رو طرح بکنم خدمتتون، قصد دارم که به اجمال عرض کنم که ناگفته های جلسه گذشته رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، بعد از اون به بحث اصلی خودمون بپردازیم. خب بحث رو عرض کنم که سنتگرایی بود، بحث مدرنیته بود، بحث عرض کنم که تغییر و تحولات عظیم اجتماعی و سیاسی در ایران اون روزگار بود، به تأثیر از انقلابی که در فرانسه اتفاق میفته و دیگر تحولات جهان. اما جناب دکتر مراقبی، خانم دکتر طالبی، بنده خودم شخصا اعتقاد دارم که ما گذشته از اینکه زبانمون باید زبان روز باشه، شکی در این نیست، اما به گونه‌ای باید رفتار بکنیم که اصطلاحاً مثل معماریمون، موسیقی ما، ادبیات ما و دیگر هنرهای ما کلنگی نشه. هم سنتمون رو حفظ بکنیم، ارزش‌های گذشته رو حفظ بکنیم و هم سعی بکنیم که به زبان روز دنیا صحبت بکنیم. خب وقتی از مشروطه صحبت میکنیم، نامی در ذهن ما ترسیم میشه و میدرخشه به عنوان سمبول مشروطه، شاعری محبوب و مردمی، سید اشرف الدین حسینی یا گیلانی که ملقب به نسیم شمال هست. خانم دکتر طالبی، زبان سید اشرف الدین گیلانی زبانی است مردمی و عامیانه، و اونچه که از آثار ایشون به جا مانده نشان می‌دهد که از جمله شعرایی است که توفیق بسیار کسب می‌کنه در جلب نظر مردم و تأثیرگذاری بر جریانات فکری و تحولات سیاسی اجتماعی که بین عرض کنم که توده مردم وجود داره. در مقدمه دیدگاه شما رو میشنویم، بعد از اون نظر آقای دکتر مراقبی هم خواهیم شنید.
بله، یکی از مهمترین تغییراتی که شعر در این دوره میکنه همین هست که به مسائل اجتماعی و انتقادات میپردازه و دو شاخه از روشنفکران و نویسندگان و شاعران وجود دارن. گروهی از اونها با شعر گذشته فارسی آشنا بودند، اون مایه هایی که باید رو کسب کرده بودند، تحصیل کرده بودند، ولی گروه دیگری هم در این بین شکل گرفتن که میتونیم بگیم اثرگذاریشون کمتر از گروه اول هم نبود، مثل سید اشرف الدین گیلانی که اومدن با همون سطح سوادی که داشتن برای اولین بار شاید روزنامه رو و کاری که میکردن رو در خدمت مسائل اجتماعی قرار دادند و به آگاه کردن مردم پرداختند. سید اشرف الدین گیلانی با اینکه از توده مردم برخواسته بود و جزء گروه اول و اون قشر به ظاهر تحصیل کرده و آشنا با ادبیات غرب نبود، اما مثلا ما وقتی که آثارش رو اشعارش رو میخونیم اشتباهات نحوی دستوری زبانیش حتی از گروه اول هم کمتره و با این وسیله و چون از دل مردم صحبت میکرد، حرف اونها رو میزد و زبان طنز رو هم به کار گرفته بود که البته تأثیر خیلی زیادی زبان طنز داره بر روی به ویژه عوام جامعه، تونست در بین مردم نفوذ کنه و رسالت خودش رو به نظر میرسه که انجام داد، چون میخواست تأثیر بذاره، آگاهی بده و انتقاد کنه به لحاظ اجتماعی و سیاسی و تونست این کار رو انجام بده.
یعنی خانم دکتر طالبی، اینطور میتونیم از چه بگیریم که جناب نسیم شمال از یک برایت، جهانبینی و بینش سیاسی و اجتماعی عمیقی میتونیم اینطور تصور بکنیم که برخوردار هست؟ یعنی گذشته از این که به زبان مردم شعر میگه، من فکر میکنم که مهمترین خصیصه‌ای که داره این است که به زبان مردم شعر میگه.
بله.
سطح سواد مردم و سطح بینش مردم در اون روزگار سطح سواد و بینش مشخصی است، اما میتونیم قائل به این مسئله باشیم که ایشون از بینش سیاسی و اجتماعی عمیقی هم برخورداره یا نه فقط بحث قالب رو میتونیم مطرح بکنیم؟
من فکر میکنم چون در برقرار کردن ارتباط با مردم موفق بوده، بنابراین ضعف‌ها و خلأ‌ها رو خوب میشناخته به لحاظ اجتماعی و فرهنگی. من فکر میکنم این گونه هست، یعنی تونسته پیامی رو که میخواد به مردم برسونه چون میشناخته جامعه رو و مردم عصر خودش رو و نیازهای جامعه رو.
یعنی بحث در واقع جامعه شناسی و حتی روانشناسی رو.
بله، به نوعی میتونیم بگیم که به لحاظ روانشناختی هم اگه بخوایم نگاه کنیم، این شناخت جامعه رو داشته و هم دلیلی که تونسته ارتباط برقرار کنه و تأثیرگذار باشه.
بله، آقای دکتر، بحث روانشناختی مطرح شد در شعر سید اشرف الدین گیلانی.
ما میگوییم کاغذ یعنی کاغذ، قلم یعنی قلم. نسیم شمال بری از این مسائله که بخوام بگیم روانشناس یا روانشناختی به طور کلی.
ببخشید آقای دکتر، به این لحاظ که ناخودآگاه این کار رو انجام داده.
نه اینکه آمد برای سخن گفتن با مردم، آیا باید در سطح حرکت کنیم یا در ژرفا؟
من فکر
می‌کنم در سطح حرکت کنیم، اون حرکتی هستش که به مشکلات برخوردیم. خیلی ساده، سید محمد طباطبایی صریحا بعداً میگه، خود نسیم شمال میگه لعنت الله علی مشروطه، عمق نداره تفکر. ایشون گیلان با کی کار میکرد؟ با تونی کابانی کار میکرد، سردار معروف، سپهدار اعظم که بعدن خودش اول جز عوامل سرکوب مشروطه بود، بعد نیمه راه برگشت، اختلاف شد بینشون، برگشت به طرفدار مشروطه. سید اشرف الدین گیلانی رفت در خدمت ایشون، با ایشون اومد و بعد نسیم شمال گیلان رو منتشر کرد. نسیم شمال تمام شعره سروده هست، سروده هایی که ساده است، ریتمیکه.
جناب دکتر مراقبی عزیز، مهمترین دلیل تاثیرگذاری و توفیق ایشون
فقط ریتمیک بودنشه.
ببین،
فقط از واکه های بلند استفاده میکنه، از واکه های کوتاه استفاده میکنه. آهای آهای نسیم شمال، اینجا رو تهرونش میگن، اینجا که ما نشستیم دروازه شمرونش میگن. ببین، از واکه های فقط بلند بلند به کار میبره.
خان دکتر،
اما من فکر میکنم
آهای آهای نسیم شمال مثال شیر ارژنه، تمامش واکه های کوتاه کوتاه هستش. ببین، من رو برمی انگیزونه از خونه بیام بیرون، اما بیرون چیکار کنم؟ چی دستم میگه؟ نمیده. اون تفکری رو که مثال میزنم در چرند و پرند ده خدا به آدم میده، حداقل اون رو به ما نمیده. اون شعری رو که در بهلول هست نمیده، در جاهای دیگه باز هم نمیده. شعرش بیشتر در سطح حرکت میکنه، به دلیلی که با مردم، با خود مردمه. مردم
جناب دکتر مراقبی عزیز، ما به صرف ریتمیک بودن نمیتوانیم بگوییم که شعری بین توده های مختلف مردم توفیق پیدا میکنه. میپذیرم از شما،
یکی از علالش اجازه دید قربان، بعدش سعی میکنه تحت تأثیر قفقاز قرار میگیره، شعرهای اونا رو ترجمه میکنه و هیچ هم اسم چیزی هم نمیاره که بگه مأخذ من کجاست و منبع من کجاست. ضمن این که ارزش داره نسیم شمال، اگر میگوییم کاستی ها را، سرکار خانم دکتر، اگر کاستی ها را بیان میکنیم، به دلیل اینکه بخوایم شنونده متوجه بشه، فقط نستاییم.
شود دنیا به کام اهل ایران ای نسیم، می نماید شادمانی هر مسلمان ای نسیم، آفتاب معرفت گردد درخشان ای نسیم، نورباران می شود این شهر تهران ای نسیم. آقای دکتر مراقبی عزیز، عرض کنم خدمتتون که در ارتباط با ریتمیک بودن شعر جناب اشرف الدین گیلانی صحبت می کردیم و حتی اختلاف نظری بین بنده و از طالب و همچنین خانم دکتر طالبی وجود داره که ما مباحث مربوط به حوزه حالا روانشناختی رو هم در اون روزگار، من معتقد هستم که به شکل ذاتی از این توانایی جناب نسیم شمال برخوردار هست، مخصوصا در اون برهه حساس. خواهشم این هست که به اجمال پاسخ بنده رو بفرمایید، بعد من به شعرهای دیگری که اونها هم بعد از نسیم شمال توفیق لازم رو در جلب نظر مردم کسب کردن، مثل عارف قزوینی، حتی میرزاده عشقی، ایرج میرزا، کسانی هستن که توده های مختلف مردم انس و الفت دارن با اشعار اونها و پیامی که در این اشعار نهفته هست.
بله، ببین ارتباطی که بینه شاعران ایران با قفقاز بود، ارتباط بسیار تنگ و تنگی بود. وقتی که اتابک رو میکشن، روزنامه آذربایجان شاعرش جس میگیره که ما این کار رو کردیم، و بعد چقدر قشنگ جوابشو میده. یک مقدار من دست بردم تو این واژگانشون. البته پوز نده آی ندید بدید، این قده بر بر نکن، چو بچه های بی ادب بی خودی هر هر نکن، داخل آدم نشده این قده بر بر نکن. نسیم شما توی قفقاز داره به این ایرونیه میگه، روزنامه‌ای که میگه ما کار خوبی کردیم، جیک نزن بچه بخواب آن که تو گفتی نشده. میگه کشتی اتابکو اما به نتیجه هنوز نرسیدی، کار عمقی بکن، به جرفا برو. ببین ما شاعرای بسیار دیگری هم داریم که در این زمینه سروده بودن، مشخصا بهلول شعرهای بسیار برانگیزاننده داره. گاهی ببین ما تلنگری میزنیم، اندیشه هم باید بهش بدیم، اما همش نشه ای سمنو ای سمنو. نمیگم نسیم شمال شاعر خوبی نیست، بسیار شاعر خوبی هستش، اما ما که جریان شناسی میکنیم باید بگیم یک مقدار لاروبی بکنیم، یاد بدهیم گذشته مانند گذشته حرکت نکنیم، نیایم شکی سرایی بکنیم چون گذشتگان، کار غلطی هستش. کار نوتری را انجام بدیم. خانم دکتر، اگر من میگم فقط به این دلیله، اگر کاستی های نسیم شما رو روش تکیه میکنم، حتی بزرگ نمایی میکنم، فقط به این دلیل هستش که شنونده یادش باشه مانند نسیم شما دیگه نمیشه شعر گفت. نه این نیستش، مسئله جدیدتر رو باید مطرح کرد.
بسیار خوب خانم دکتر،
بله البته من موافقم با این مسئله که بخشی از اشعار نسیم شمال فقط موسیقیه و همین دلیل تاثیرگذار بوده، اما شعرهای دیگری هم داره که در اون انتقادهای سیاسی اجتماعی داشته و بارها در کتابهایی که درباره این دوره تاریخ نوشته شده اشاره شده به این بخش از آثار نسیم شمال. چون اگر فقط بخوایم به موسیقی شعرش توجه کنیم، ما در دوره بازگشت شاعرانی داشتیم که خیلی خوب موسیقی شعر میدونستن، عروض میدونستن. مثلا سبای اصفهانی جزء شاعرانی هستش که تا حدودی هم در زمینه موسیقی و عروض دارای تحول و نوآوری بود، ولی اسمی ازش باقی نموند، برای اینکه در عصر زندگی میکرد اما به شکل دیگری فکر میکرد و نیازهای جامعه بر اساس اون سنتی که مجبور بود که ادامه بده یا براش مهم نبود یا اصلا نمیدید. و به نظر من نسیم شمال بخشی از شعرهاش تأثیرش فقط تأثیر موسیقاییه، اما مفاهیم اجتماعی سیاسی رو خوب درک کرده بود و به همین دلیل با توده مردم تونست ارتباط برقرار کنه.
بسیار خوب آقای دکتر مراقبی عزیز، عرض کنم که میخوام به آرامی از نسیم شمال عبور بکنیم.
بله،
من در ارتباط با زبانی میخوام صحبت بکنم در اون دوره که نزدیک به زبان عامه مردم هست. ما در طرفی نسیم شمال رو داریم، ایرج میرزا رو داریم که نزدیک به زبان مردم صحبت میکنه، حتی میخوام عرض بکنم که عارف قزوینی رو داریم که زبان او برای مردم زبان قابل لمستر و قابل درکتریست. طرف دیگر جناب ملک و شعرای بهار رو داریم، ادیب الممالک فراهانی رو داریم، ادیب نیشابوری رو داریم، ادیب پیشاوری رو داریم، هرچند که اسامی که من نام بردم به استثنای جناب ملک و شعرای بهار در این بحث جریان شناسی که ما پیرامونی صحبت میکنیم زبانشون زبان فاخری است و خب طیف خاصی رو من فکر میکنم که به سمت خودشون جلب میکنن و جذب میکنن. من میخوام به صورت مشخص در ارتباط با زبان این جنس از شعرا، این طیف از شعرا با هم صحبت بکنیم، یعنی زبانی نزدیک به زبان مردم در عرض کنم که حوزه اشعار سیاسی و اجتماعی، که البته باز قبل از مشروطه وقتی ما نگاه میکنیم به تاریخ شخصی مثل جناب فتح الله خان شیبانی رو داریم که برای نخستین بار عرض کنم که میاد شعرهای اجتماعی و سیاسی میسراید، که به لحاظ شناخت مسائل عام سیاسی شعرهایی از نوع شعرهای سیاسی جناب ناصر خسروست تحت تأثیر، حالا عده معتقد هستند، تفکر سیاست غربی، عده همین رو رد میکنن.
ببینید من باورم این هستش که نشریاتی ما داشتیم در طنز بسیار بسیار پربارتر و حتی آموزنده. خیلی راحت بگم نشریه چند تا پاپرهنه، البته ننوشته که سرای ندیش آرشی
میخوام راجع به این زبان شعر رو
همین زبان شعری رو دارم بگم. در چند تا پاپرهنه به طور کلی شعری وقتی که بیان میکنه شعر مردمی، توده مردمی هستش. شاعرش رو بیان نمیکنه، ولی مشخصه رد پاشو که پیدا میکنه ابوالقاسم لاهوتیه. طنز درش اوج میگیره و بعد واژه رو درست به کار میبره. ای رنج بر فعله نمیگه، نسیم شمال فعله رو به کار میبره، ولی اون هنوز اصرار میکنه و واژه رنج بر رو به کار میبره. بعد داستانش رو با گاوش تعریف میکنه، کشاورزی رو که با گاوش هستش، اینو قشنگ به صورت داستان بیان میکنه و تعریف میکنه و میآموزانه. یادمون باشه که یکی از پرشمارگان ترین نشریه های دوره مشروطه روزنامه بهلول بود. سخت تا پا طنز هستش. ببینیم تمام شعرهای دیگر رو که در این زمینه سعی میکردن داد و ستد میکردن، با هم حتی ستیز میکردن، ولی آموزش میدادن. اونی که برفرض حتی جریانه های وابسته به گذشته بود حتی آموزش میداد افراد خودش رو، و دیگری هم نه خیلی روشنگری میکرد. من معتقد هستم که نسیم شمال بله نباید زیاد روش تکیه کنیم، ولی شعرهای دیگری هم بسیار داریم. روی لاهوتی چرا تکیه نمی کنیم که در روزنامه شب مال سید ضیاءالدین طباطبایی قبل از کودتا بسیار شعرهای روانی می گفت شعرهای اجتماعی میگفت. نایب حسین کاشی هو هو به قدری قشنگ با واژه ها بازی میکنه و بعد مفهوم رو میگنجونه توش. مردم رو ببین، خردی باید بهشون بده. این خرد رو اگر در سطح حرکت کنیم نمیتونیم به توده مردم بدیم. نتیجه تداوم گذشته میشه.
دکتر طالبی، در توات با زبان شعر صحبت میکنیم، اگر نکات خاصی در این رابطه مد نظرتون هست خواهیم شنید.
بله، یکی از شاخصه های شعر در این دوره این هست که زبان شعر به زبان کوچه نزدیک میشه. به همین لحاظ هم لحاظ نحو، هم صرف و دایره واژگان تغییر میکنه و فرم شعر مشروطه تا حدودی از قالب های گذشته فاصله میگیره. اما در همون موسیقی شعر، میگه موسیقی این دوره خیلی قوی میشه اما به لحاظ تخیل خیلی ضعیف هست و موسیقی به نظر میرسه به این دلیل برای شاعران این عصر حائز اهمیت میشه که دنبال جذب مخاطبان بیشتر میگرده. اما و ویژگی دیگه این هستش که دیگه شاعر در این دوره از یک من اجتماعی حرف میزنه، نه یک من شخصی، و این هم به این دلیل هستش که شعر بیشتر یک شعر سیاسی و اجتماعی هست. و معشوق شعر در این دوره، اگر هم شعر عاشقانه گفته میشه، ویژگی داره که خیلی متفاوت میشه و یک جور سنت شکنی هست و اون هم این هستش که از اون حالت کلی دیگه خارج میشه که بعد ما ادامهش رو در شعر شاعران بعد از نیما به وضوح میبینیم.
بله، حتی میخوام من در اون دوره عرض کنم که اشاره به مطلبی بکنم، اونم این هست که اولا شعر تغزلی که ما از اون نام میبریم به مفهوم واقعیش، خانم دکتر به نظر میرسه که در اون تحولات عظیمی که در اون در دوران مشروطه صورت میگیره و در اون اوضاع احوال، خب طبیعتا خیلی جایی نداره. حالا اگر شعر عاشقانه و غزل عاشقانه‌ای هم گفته میشه، من میتونم به یک نمونه بارز اشاره بکنم، اون هم جناب فرخی یزدی است که فرم جدیدی رو من فکر میکنم در غزل ارائه میده. یعنی اگر ما تورقی بر دیوان فرخی یزدی بزنیم، تأملی بر اون بکنیم، میبینیم که مطلع شعر و ابیات آغازین مضامین کاملا عاشقانه داره و در نهایت به مضامین اجتماعی و سیاسی ختم میشه. این روش و سبکی است که من فکر میکنم که جناب فرخی یزدی به خوبی از عهده آن برآمده در
توی سبک غزل.
در غزل
با. اما سبک مردمی، شما فرمودید که بحث من چیز هستش، من
اجتماعی هست،
اجتماعی من فردی نیستش. نه، انقلاب مشروطه وقتی شکل میگیره، انقلاب وقتی که شکل میگیره به طور کلی من اجتماعی نمیگیم ارزشش خودش از دست میده، من اندیویدوال باید حتما جاشو بگیره، من میخواهم منافع من، حق و حقوق من، این مطرح میشه، باید هم حتما مطرح بشه، نه اینکه اجتماع رو به طور کلی بذارمش کنار. اون اندیشه‌ای که بفرض سعی میکنه به آزادی برسه، من رو میخواد چیز کنه. اگه نمیگه که فرد باید فدای جامعه بشه، اون تفکر نمیتونه شکل بگیره. اما بحث زبان بودش که زبان مردمی چقدر میتونه مفید باشه اگر با آگاهی باشه. یک تکه کوچیکی که میخونم ببینید چقدر با طنز زیبا به کار میبره و اندیشه به مردم میگه. مولا نصرالدین میگه که به روزنامه آذربایجان میتازه، میگه نه نشده، باید شدیدتر شتاب کنید و انقلاب کنید. بخیر، چقدر قشنگ صحبت میکنه. اگه بخوایم خوش سخن بشیم سوی ملک ری، میشه تمام راه رو یک سر ما کنیم ته. ترکا میگن یواش یواش عربا میگن شوی شوی، بس دیگه، حوصله کن، آخر کارا رو ببین. حالا زمستونه عمو، میگی باید بهار باشه، تا فصل سرما نگذره موسم گل نمیرسه. تو باس باشی مطمئن، حرف ریا رو گوش نده، بس دیگه، حوصله کن، آخر کارا رو ببین. خیلی از این خارجی ها به حال ما خنده میزنن، مثال پاشنه کهنه در جیر جیر و جیر جیر میکنن، دور از زمان چو فرفره به دور خود چرخ میزنن. بس دیگه، حوصله کن. و ادامه داره که همشو خوندنش حوصله شنوندگان رو چیه، ولی ببین پیام رو هم میده، صبر و شکیبایی انقلابی رو به مردم نشون میده. یک شبه نمیشه همه کاری رو کرد.
درود بر شما خانم دکتر. من ضمن این که میخوام عرض بکنم که تا حدودی با فرمایش شما و اعتقاد شما همسو و همدل هستم، با فرمایش آقای دکتر مراقبی هم موافقم. یعنی وقتی صحبت از من اجتماعی و من فردی میشه، یکی از عوارضی که من فکر میکنم که شعر مشروطه و ادبیات مشروطه به اون دوچار میشه، به دلیل این که آقای دکتر یک کالای فرهنگی کاملا وارداتی است که بیشتر تحت تاثیر کشور فرانسه هست. نگاه اومانیستی است که در دوره مشروطه وارد ادبیات و هنر ما میشه خانم دکتر. در نتیجه من با این بخش از صحبت آقای دکتر مراقبی موافق هستم. خیلی فرصت نداریم خانم دکتر، در نهایت اگر جنبندی از ابتدای بحث دارید بفرمایید ما خواهیم شنید.
در واقع در شعر دوره مشروطه به دلیل اینکه روشنفکرانی میان تاثیرگذار میشن مثل میرزا ملکم خان یا آخوندزاده میرزا خان کرمانی، اینها کسانی بودند که با ادبیات غرب آشنا بودند، زبانهای دیگر رو میدونستند، یکم سنت شکنی میکنند، مفاهیم نقد ادبی رو در این زمان مطرح میکنند. یکی این گروه هستند که تاثیرگذار میشن، نگاه رو نسبت به ادبیات و کل فلسفه هنر تغییر میدن. و دلیل دیگه هم اتفاقهایی که در جهان افتاده، رمانتیسمی که در فرانسه اتفاق میفته وارد ایران میشه، یک جور رمانتیسم اجتماعی در ایران البته رواج پیدا میکنه و مفاهیم تازه‌ای وارد شعر میشه.
تشکر میکنم خانم دکتر طالبی. یک دقیقه اختیاری ما دکتر جنبندی داشته بودین که بعد از اون با شنونده عزیزم خداحافظی بکنیم.
من تکیه میکنم باز روی من. ببین در عرفان ما مولوی و دیگران، همه اینا که اوجشون هستش، من رو فراموش میکنه، من باید تبدیل به ما بشه. میره در خونه رو میزنه، میگه کیه؟ میگه منم. میگه برو نیستی. تا وقتی این منیت رو نذاری کنار، من در دوره مشروطه حق و حقوق میخواد، آزادی برای من خودش میخواد، هر چیزی، اون مطالباتش به این دلیل برای خودش هستش، به این دلیلی که در شعرش میگنجوندش و روشنفکران رشد میدن.
از هر دو عزیز تشکر میکنم، سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم متشکرم، سپاسگزارم از اینکه حوصله به خرج دادید و تا این لحظه، یعنی تا پایان برنامه زین قند پارسی با ما همراه بودید. امیدوارم اون چه که از آغاز تقدیمتون کردیم مقبول و مطلوب طبع بلندتون واقع شده باشه. با این آرزو همگی شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
سليمان يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد بالمقاومة وعاشر.
راديو مقاومة، صداي گفتمان مقاومة با مكتب سليمان.
مقاومة البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر از از هزینه مقاومت.
دوشان چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله